أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، فيما إذا كان إحرازكم المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنه صيغة في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل. فهم كلام ما در این مسئله بود که اگر ما یک مطلق و مقیدی داشته باشیم که این مطلق و مقید با هم تنافی داشته باشد چه باید کرد؟ صاحب الکفای فرمون این مسئله دو صورت پیدا می کند. یک وقت این مطلق و مقید مختلفین هستند، یک وقت متوافقه این هستند. مختلفه یعنی یکی ایجابی باشد و یکی سلبی باشد. مثل این که بگوید اعتق رقبتا و در دلیل دیگر بگوید لا تعتق رقبتا کافرن. شکی نیست که در اینجا مطلق تقیید می شود، اینجا محل بحث نیست. انما الاشهار کل الاشهار اونجایی که مطلق و مقید متوافقین باشن، یعنی هر دوتا ایجابی باشه یا هر دوتا سلبی باشه. مثالها را دیروز می گفتیم، هر دوتا ایجابی باشه، مثل این که مولا بگوید اعتق رقبتن، در یه جمله دیگری بگوید اعتق رقبتن مؤمنه. هر دوتا سلبی باشد، مثل این که در یه جمله ای بگوید لا تأکل رمان، در یه جمله دیگر بگوید لا تأکل رمان الحامز. اینها هر دوتا چی میشه؟ سلبی میشه. خب مشهور در اینجا فرموده بودند که در متوافقه اینجا هم مثل مختلفه این قابل به تقیید میشه، یعنی با اون دلیل مقید مطلق را چه کار می کنید؟ قیدش می زنید. دلیلی داشتن اگر یادتون باشد، جناب محقق قمی بر دلیل مشهور اشکال کرده بود. مشهور می گفتن اگر ما مقید را مقدم کنیم بر مطلق، یعنی مطلق را تقیید بزنیم، جمع بین دلیلین شده است، هم به مطلق عمل کردیم هم به مقید عمل کردیم. محقق قمی بر اینها اشکال کرد، فرمود نه، جمع بین این دوتا به یه نحو دیگر هم می شود، می توانیم مطلق را حمل بر وجوب کنیم، مقید را حمل بر استحباب کنیم. راه جمع منحصر نیست به تقیید که شما گفتید، یه راه دیگری هم وجود دارد. و جو فرمودید می توانیم این کار را بکنیم. جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بر میرزای قمی اشکال کرد، فرمودن نه، اون جمعی که مشهور گفتن بهتر است از جمعی که شما می گویید، تقیید بهتر است از حمله بر استحباب. چرا؟ چون اگر ما مقید را حمله بر استحباب کنیم مجاز لازم میاد، چون ظهور هم در وجوب است، حمل وجوب بر استحباب موجب چی میشود؟ مجاز میشود. اما اینجا را دقت کنید، البته اینها را دیروز گفتیم ها، امروز با همینجا کار دادیم. اما میفرمون شیخ اگر ما مطلق را مقید کنیم هیچ تصرفی نکردیم،
هیچ تصرفی ما نکرده ایم. نه تنها مجاز نیست، اصلا تصرف نکرده ایم. چرا تصرف نکردیم؟ چون شیخ میفرمون ما در باب اطلاق اینطور گفتیم اگر مطلق میخواهد اطلاقش منعقد بشود باید مولا در مقام در مقام بیان باشه. وقتی که ما مقید را پیدا کردیم میفهمیم که از اول مولا در مقام بیان نبوده پس اصلا اطلاقی منعقد نشده است. فلذا اگر ما به مقید عمل کنیم حتی مطلق را مقیدش هم نکردیم، مطلقی در کار نیست، چون مولا باید در مقام بیان باشه. وقتی که ما مقید را پیدا کردیم میفهمیم از اول مولا در مقام بیان پس اطلاقی منعقد. اگر ما به دلیل مقید عمل کردیم اصلا هیچ مشکلی نمیشه، حتی مطلق را تقیید هم نگردیم. چرا؟ چون تقیید اونجاییست که اطلاقی منعقد بشود. وقتی که ما این دلیل مقید را پیدا کردیم میفهمیم که اصلا از اول مولا در مقام بیان پس اطلاقی از اول منعقد. پس بنابراین این وجه جمع شیخ فرمود بهتر از آن صاحب کفایه علی الله مقامه الشریف به این فرمان شیخ دو تا اشکال کرده، دو اشکال داشتن صاحب کفایه. یک اشکال صاحب کفایه این بود، فرمودن شما میگویید که اگر ما در مقید را مقدم بکنیم تصرفی اصلا در مطلق نکرده ایم. چرا؟ چون مولا باید در مقام بیان باشه. مقید را که پیدا کردیم میفهمیم از اول که مولا در مقام بیان نبوده. صاحب کفایه اینجا یه اشکالی کرد. اشکالشون این بود که صاحب کفایه فرمودن، دیروز گفتیم، فرمود این که شما میگید مولا در مقام بیان باشد، قبلا گفتیم مولا در مقام بیان مراد استعمالی باشد نه مراد جدی. اگر مولا در مقام بیان مراد جدی باشد حرف شما درسته، یعنی وقتی مقید را پیدا کردیم میفهمیم از اول در مقام بیان مراد جدی نبوده. ولی این را قبلا صاف کردیم این مسئله را، که این مقدمه که میگه مولا در مقام بیان باشد یعنی در مقام بیان مراد استعمالی. مراد استعمالی هم که منعقد شده دیگه، پس بناهن الهازا مطلق منعقد شده. مقید را که پیدا کردیم باید در مطلق تصرف کنیم، یعنی چاره ای نداریم که در مطلق چه کار کنیم؟ تصرف داشته باشیم. این که شما فرمودید در مطلق اصلا تصرفی نمیشود چون سالبه و انتفاع موضوع مطلقی نداشتیم، این حرف شیخ صحیح نیست. و اما اشکال دوم این بود که فرمود شما گفتید که اگر امر مقید را حمله بر استحباب کنیم مجاز می شود. صاحب کفایه می فرمود نخیر، مجاز نمی شود، بلکه امر مقید وقتی که حمله بر استحباب بشود به معنای افضل افراد واجب است، نه به معنای اون مستحبی که در برابر واجب است. مثال میزنیم دیرون، مولا میگوید نماز ظهر را اول وقت بخوانید. نماز اول وقت مستحب است، یعنی چی؟ یعنی من میتوانم این نماز را ترک کنم؟ نه، یعنی نماز اول وقت افضل افراد واجب است. اینجا امر به نماز اول وقت درسته که استحبابیه، اما نه استحبابی که وجوب توش نیست، نه، افضل افراد واجب است، یعنی وجوب درش هست و این نماز اول وقت افضل افراد چی می شود؟ واجب می شود. خلاصه کلام با این دو اشکالی که بر جناب شیخ صاحب کفایه کرده اند، حرف بفرمایی حرف میرزای قمی چی شد؟ زنده شد دوباره. یعنی وقتی ما یه مطلقی داشته باشیم، دقت کنید اینجا میخوام وارد بحث امروز بشیم ها، این جمله‌ای که الان دارم میگم سرکل بحث دیروز و بحث امروز است. اینجا را خوب باید دقت کنید که ورودی و مدخل بحث ما فشیقه ای که وقت شما رو گرفتیم به خاطر همین جمله، چون یه تیکه ای از بحث دیروز مونده الان مجبور شدیم اینا رو تکرار کنیم که این را بگیم. ها حاصل این اشکالات صاحب کفایه این شد که مرحوم صاحب کفایه به شیخ می‌فرماید بنابراین اشکالاتی که شما بر میزا کردید این اشکالات وارد وقتی که وارد نشد نتیجه بحث چی میشه؟ نتیجه این میشود که در مطلق و مقیدی که مثبتین هستن دو راه وجود دارد. یک راه این که هم کنیم امر مقید را بر چی؟ استحباب. یک راه دیگر این که چکار کنیم؟ بله تغییر بکنیم. یکی از این دو راه وجود داره، یعنی اون اشکال شد برتر. حالا بحثی که از دیروز مونده همین مقدار صاحب کفایه میفهمد نه بله در یه صورت فقط حق با شیخ هست، یک جا هست استثناء میکند صاحب کفایه، یک مورد هست که در اونجا کلامشه کلام صحیح است. این مورد کجاست؟ اجمالشو میگم، این توضیح میخواد، اینم قبلا گفتیم ها، حالا باید دوباره توضیح بدهیم. صاحب کفایه میفرماید حق با مرحوم شیخ است در اونجایی که احراز در مقام بیان بودن به واسطه اصل باشد نه به واسطه قرینه قطعیه. احراز در مقام بیان بودن به واسطه اصل باشد نه به واسطه قرینه قطعیه. توضیح و زاده قبلا اگه یادتون باشه این بحث را در مقدمات حکمت گفتیم، گفتیم مولا باید در مقام بیان باشه و اونجا اگر یادتون باشه گفتیم این در مقام بیان بودن مولا سه حالت داره. یه وقت یقین داریم که مولا در مقام بیان، یعنی از قرینه خارجی میدونیم 100% در مقام بیان. حالت دوم اونجایی است که یقین داریم در مقام بیان نیست، در مقام احمال است، در مقام اجمال است. خب این دوتا که خیلی روشن مشکلی نداره. حالت سوم کجا بود؟ اونجایی که شک داشتیم، نمیدانستیم در مقام بیان است یا در مقام اهمال و اجمال است. یادتون هست قبلا چی میگفتیم؟ گفتیم مقتضای قاعده اولیه آن است که در مقام الان با همین کار داریم، همین جا کار داریم. اگر خاطرتون الان براتون گفتیم دیگه شیخ چی میفرمون؟ میفرمود وقتی که ما مقید را پیدا کردیم میفهمیم که مولا از اول در مقام بیان نبوده است. صاحب کفایه بهش اشکال کرد دیگه، گفت این حرف شما مال اونجایی است که در مقام بیان مراد جدی باشد نه مراد استعمالی. حالا بانعم میخواد این حرف شیخ را زنده کنه، میفرماید بله اگر ما یه دلیل مقیدی پیدا کردیم میگوییم مولا از اول در مقام بیان نبوده است، اونجایی که در مقام بیان بودن را با اصل احراز کرده باشه. تکرار میکنم جا رو دقت بفرمایید، شیخ چی میفرمود؟ شیخ میفرمود اگر یه مقیدی را پیدا کردیم میفهمیم که مولا از اول در مقام بیان نبوده. خب صاحب کفایه به این حرف اشکال کردن دیگه، حالا میخوام این اشکال خودشون رو به یه نحوی توجه کنم استثناء کنم. صاحب کفایه اینطور میفرماید در مقام بیان بودن مولا دو صورت داره، یه وقت با قرینه ما این در مقام بیان بودن را احراز میکنی، با قرینه قطعی احراز میکنی. اینجا اگر ما قرینه ای بر تغییر پیدا کردیم مطلق اطلاقش منعقد شده، دیگه از او دست بر نمی داره، همون مراد استعمالی که می گفتید. اما اگر در مقام بیان بودن، صورت دوم، در مقام بیان بودن مولا را با اصل احراز کردیم، طبق اون قاعده ای که گفتیم اونجوری ثابت کردیم که مولا در مقام بیانه، اگر با اصل احراز کردیم هر به شیخ درست است. یعنی وقتی که مقیدی را پیدا کردیم در اینجا چه می شود؟ بگید اگر مقیدی را پیدا کردیم می فهمیم که مولا از اول در مقام بیان نبوده. پس یه وقت در مقام بیان بودن را با قرینه خارجی احراز می کنیم، یقین داریم که مولا در مقام بیان، اشکال مرحوم شیخ وارد نیست. یه وقت با اصل این را احراز می کنیم، با اصل احراز میکنیم که مولا در مقامه، یعنی قرینه ای نداریم که در مقام بیان، ولی میگیم اصل اولی آن است که مولا در مقامه. اینجا حرف شیخ صحیح است و اینجا مطلبی که شیخ فرموده اند قابل قبول است، که اگر دلیلی بر تقلید پیدا کردیم میفهمیم که از اول مولا در مقام بیان نبوده است. پس بناهن علا هازا، اشکالی را که جناب شیخ فرموده اند در اینجا وارد میشود. این مطلبی بود که دیروز نگفته بودیم، این بحثها را تکرار کردیم. پس صاحب کفایه به شیخ چند تا اشکال کردن؟ بگید با من، صاحب کفایه به شیخ چند تا اشکال کردن؟ دو تا اشکال کردن. در اشکال اول یه استثنایی وارد میکنن، تو اشکال اولی که به شیخ کردن یه استثنا به اون اشکال اول میزنن و اون اشکال را در یه صورتی چیکار میکنن؟ پس میگیرد و اون اشکال را توجه فرمودید صرف نظر میکنن. یعنی در اشکال اول خودش دو صورت پیدا میشه، یک صورت فرمان شیخ ناتمام است، ولی در یک صورت دیگر فرمان شیخ تمام میشود. البته اشکال دوم قوت خودش باقیه ها، فقط همون اشکال اول دو صورت پیدا میشه، یک صورت اشکال صاحب کفایه شیخ وارده و یک صورت با نعم چهار میکنن استدراج میکنن. خب پس بنا ان علی هذا، این مسئله را دیگه جمعش کنیم. این تا اینجا از این انقلت و قلت هایی که گفتیم روشن شد که مشهور دلیلی بر این ندارن که این مقید مطلق را چیکار کنن؟ تغییر کنن اونجایی که متوافقه باشه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف یه دلیلی خودشون بیان میکنن، این را هم دیروز گفتیم ولی تطبیق نکردیم، دوباره تکرار میکنم، حضور ذهنی پیدا کنید که الان تطبیقش کنید. دلیلی که صاحب کفایه میفرماید این است، میفرماید وقتی ما یه مطلقی و یک مقیدی داریم، مثلا فرمود اعتق رغبتا، در دلیل دوم فرمود اعتق رغبتا مؤمنا، از دو حال ما خارج نیستیم، یا این که ما مقید را مقدم میکنیم یا این که چیه مطلق را مقدم میکنیم. هر کدام از اینها را که انجام بدهیم یه خلاف ظاهری باید مرتکب بشویم، چه این را مقدم کنیم چه اون را، علی ای حال باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم. حالا باید ببینیم کدام خلاف ظاهر معذورش کمتر است، اون را انجام میدهیم. حرف صاحب کفایه اینه، میفرماید اگر ما مقید را مقدم بر مطلق کنیم مجبوریم اصالت الاطلاق را رفعیت کنیم، یعنی از ظهور مطلق در اطلاق دست بکشیم. خب این خلاف ظاهره، یه خلاف ظاهر. اما اگر ما چیکار کردیم؟ مطلق را مقدم بر مقید کردیم، مطلق را اگر مقدم کردیم باید امر در مقید را حمله بر چی بکنیم؟ وجوب تخییری، یعنی بگیم این که مولا گفته اعتق رقبت هم مؤمنه، این وجوبش تعیینی نیست، وجوبش تخییری، از باب افضل افراد واجب می شود. خب این هم خلاف ظاهر امر است، ظهور ان فضلا بفرمایید در چیه؟ وجوب تعیینیه یا تخییریه؟ تعیینیه دیگه. پس اینم یه خلاف ظاهر. پس یکی این که رفعیت از مطلق بکنیم، این یه خلاف ظاهر، یا این که رفعیت از ظهور ان در وجوب تعیینی بکنیم. صاحب کفایه میفرماید به نظر ما رفعیت از اطلاق محذورش کمتر است، چون مطلق ها زیاد مقید شده، اما ظهور هم در وجوب تعیینی قوی‌تر است از ظهور مطلق در اطلاق. اینو بخوام رفعیت کنیم محذورش بیشتر میشه. پس ما در واقع بین دو تا خلاف ظاهر هستیم، یکی از اینها رو باید انتخاب کنیم، یا دست از ظهور مطلق برداریم بگیم، یا دست از ظهور امر در وجوب تعیینی باید برداریم. شکی نیست که می‌فرماید رفعیت از ظهور مطلق در اطلاق اقل و محذورن هم اقل و معونتن هم، این زحمتش کمتر است، معونه او کمتر است. پس حرف مشهور زنده می شود که بگیم چی؟ مقید باید مقدمه بر مطلق بشود. نتیجه این می شود اعتق رغبتن، در دلیل دیگر گفت اعتق رغبتن مؤمنه، نتیجه این می شود که وظیفه ما فقط آزاد کردن رقبه مؤمنه از و رقبه کافره فایده ای ندارد. تا اینجا را تحقیق کنیم، اول بحث امروز برسیم که توجه فرمودید تنبیهی است که صاحب کفایه بیان می‌فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، این نعم را دقت کنید، این نعم استثنای از چی؟ اشکال اول به مرحوم شیخ. به مرحوم شیخ چند تا اشکال داشتیم؟ دوتا. از اون اولی میخواهیم یه صورت را بردارید. نعم فی ما اذا کان احراز و کون المطلق، مطلقی وقت نخونیم، فی ما اذا کان احراز و کون المطلق فی مقام البیان بالاسم. این بالاسم متعلق به اون احرازه، احراز به واسطه اصل باشه. کدام از همون اصلی که گفتیم ها؟ یادتون نرفته که انشاءالله اون اصلی که گفتیم. اگر این طور باشد کان من التوفیق بینهما، می بوده باشد از موارد توفیق، یعنی جمع، بینهما یعنی بین مطلق و مقید، حمله، یعنی حمل اون مطلق، علا انه، بر این که این مطلق سیغه فی مقام الاهمال، سوق داده شده است بر مقام چی؟ اهمال، علا خلاف الاهل، بر خلاف اون اهل. یعنی میگیم آه مولا که این مطلق را بیان کرده از اول اصلا در مقام بیان نبوده، از همون حرفی که شیخ میزدن در اینجا بگیم این حرف چیه؟ درسته، این حرف حرف قابل قبولیست. توجه فرمودید، فهم صاحب کفایه فهمی میزنن که نه این حرف هم قابل قبولیست، حتی بچه فهم، حتی اگر در مقام بیان بودن را با اصل هم احراز کرده باشیم، حتی اگر با اصل احراز کنیم، بعد از آنی که قرینه ای بر تقلید پیدا کردیم، ظهور مطلق در اطلاق دیگه منعقد شده است. توجه فرمودید، چون در اینجا با نعم میخواست این صورت را برگردانه، با فهم میفرماید نخیر، حتی اگر در مقام بیان بودن را با چی احراز کرده باشیم؟ با اصل احراز کرده باشیم، باز هم اگر قرینه ای بر تقلید پیدا کنیم، باز چی میشود؟ باز میگوییم مطلق ظهورش در اطلاق از بین نمیرود. توجه فرمودید، ظهور مطلق در اطلاق از بین نمیرود. پس فرقی نیست، با فهم صاحب کفایه نمیخواد بفرماید که فرقی نیست بین این که در مقام بیان بودن را با قرینه احراز کرده باشیم یا در مقام بیان بودن را با اصل احراز کرده باشیم. الا ای حال، وقتی قرینه ای بر تقلید پیدا کردیم، اون ظهور مطلق در اطلاق از بین نمی رود. توجه فرمودید که بگیم از اول می فهمیم که مولا در مقام بیان نبوده، از اون حرفی که شیخ می زنه. خب حالا که این وجهه، صاحب کفایه وجه خودشون را بیان می کنند. بس کجا بود؟ مطلقی داریم و مقیدی، هر دوتا چی هستن؟ مثبته این هستن. مشهور میگفتن مقید مقدم بر مطلق میشود. وجهی را بیان کردن که گفتیم اون وجه کارایی ندارد. حالا وجه خود صاحب کفایه، ولعل وجه تغییر، شاید وجه تغییر این باشه کون و ظهور اطلاق صیغه فی الایجاب تعیینی، ظهور اطلاق صیغه در مقید ها، این اطلاق صیغه یعنی در مقید، ظهور اطلاق صیغه در مقید در ایجاب تعیینی اقوا من ظهور المطلق فی الاطلاق، اقوا می شود از ظهور مطلق در اطلاق. یعنی ما بین چند تا خلاف ظاهر واقع می شویم؟ دو تا خلاف ظاهر، یکی در طرف مطلق، یکی در طرف مقید. خب انسان وقتی بین دو تا خلاف ظاهر قرار می گیره، اونی که از اف هست یعنی اقل و محذورن، از همون را باید انتخاب بکنه. خب ما از ظهور مطلق رفعیت بکنیم، ساده تر و اقل و محذورن هست تا بخواهیم از ظهور هم در وجوب تعیینی رفعیت بکنیم. این حرفی است که صاحب کفایه در اینجا میزنه. خب نتیجه بحث بالاخره چی شد؟ در متوافقه بفرمایید چی کار میکنیم؟ تقییب میکنیم، یعنی مقید را بر مطلق چیکار میکنیم؟ مقدم میکنیم. خب این نظری که در اینجا داده شد یه انقلتی به این وارد شده. انقلت اگر کسی بگوید این حرفی که شما زدید که در متوافقین مقید مقدم بر مطلق میشود، در باب مستحبات مشهور به این عمل نکرده. در باب مستحبات اگر یه مطلقی داشته باشیم و یک مقیدی داشته باشیم، حمل مطلق بر مقید نشده. توجه برمودید. مثلا حالا حرف مثال بزن، فرض کنید مثلا ادله فراوانی داریم که زیارت سید الشهدا مطلقا مستحب است، رزقنا الله تعالی ان شاء الله عاجلا، زیارت قبر مطهر حضرت سید الشهدا مطلقات زیادی داره، درسته؟ از طرفی ادله فراوان دیگری داریم که زیارت امام حسین در شب جمعه مستحب است. خب الان این دوتا می شوند چی؟ مطلقا مقید. اگر قرار باشد که تغییر بزنیم، یعنی باید بگیم زیارت امام حسین مطلقا مستحب نیست، فقط شب جمعه مستحب است. اگه تغییر کنیم معناش این می شود دیگه. اگر حرفی که مشهور در باب متوافقین زدن، این حرف را بخوایم اینجا بزنیم، معناش این است که اون مطلق را حمله بر چی کنیم؟ مقید. یعنی نگیم زیارت امام حسین همیشه مستحب است، بگیم نه زیارت سید الشهدا علیه السلام فقط شب جمعه مستحب است. اگر بخواهیم این حرفی که مشهور زده اند که در مثبتین چیکار کنیم؟ هم کنیم مطلق را بر مقید، این کار را بخوام بکنیم در مستحبات، خب نتیجهش این میشه. در صورتی که در مستحبات مشهور، هرگز چنین کاری را نکرد. خب اگر اون حرفشون درسته، پس اینجا چه میشه؟ توجه فرمودید. پس در اینجا چه؟ چرا در باب مستحبات؟ چون مشهور در واجب همون را گفته که باید در متوافقه مطلق را حمله بر مقید کنیم. انقلتی که وارد میشود این که این حمله مطلق بر مقید در متوافقین اگر صحیح هست، پس چرا در مستحبات به او عمل نشده؟ قلت و در جواب صاحب کفایه میفرماید مستحبات دو تا ویژگی دارد که در اونها به اون قاعده مشهور عمل نکرد. قاعده اولیه اینه، حمل المطلق علل، حمل المطلق علل، ولیکن در مستحبات به این قاعده عمل نمی کنیم به دو جهت. یک جهت اولا این است که فرموده است غالب در مستحبات این است که ادله مستحبات دلالت بر تعدد مراتب می کنند. یعنی اون مطلق میخواد بگه زیارت امام حسین یه درجه از فضیلت را همیشه دارد، شب جمعه میخواد بگوید که چیه؟ درجه بیشتری را دارد. غالبا در مستحبات ادله ما ناظر به چی هستند؟ تعدد مراتب هستند. چون تعدد مراتب میشه دیگه حمله بر تغییر، حمله بر تغییر نمیشه. توجه فرمودید. بناءً علی هذا این که در باب مستحبات حمله مطلق بر مقید نمیکنن، اولین وجهش اینه. اولین وجهش این است که مستحبات غالبا دلالت بر چی میکنن؟ تعدد مراتب فضیلت میکنن. چون دلالت بر تعدد میکنه دیگه حمل مطلق بر مقید، میگن اون مطلق یه مرتبه ای از فضیلت را میگه، اون مقید یه مرتبه بالاتری را بیان میگه. مثلا میگه آقا دعا کنید. خب روایات آیات داریم، روایات دعا مستحب است دیگه، مؤمن دعا است، یعنی زیاد دعا میکنه، همیشه دست گداییت به آستان خداوند علی اعلی دراز است، این مؤمن همیشه همینطوره. مونتا مثلا یه روایتی داریم در جمع دعا کنیم، یه روایتی داریم زیر باران دعا کنیم، یه روایتی داریم موقع ظهر دعا کنیم، یه روایتی. خب همه اینها دلالت بر چی میکنه؟ تعدد مراتب فضیله. نه اینکه این مقیدات میخواد بگه دعا مطلقا خوب نیست، فقط در همین حالت خوب است، نه، اون یه مرتبه ای از فضیلت را داره، این یه مرتبه دیگری از فضیلت را داره. پس در مستحبات حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیرد. یه وجهش اینه، چون در مستحبات غالبا دلالت بر چی میکنه؟ تعدد مراتب. هر کجا که تعدد مراتب شد دیگه حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیرد. این وجه را که صاحب کفایه فرمود، یه فهم همین جا میزنه. فرض هم به اینجا فرض هم وجهش یه فرموده از خود تعدد مراتب تو واجبات هم هست. در واجبات هم ما همین تعدد مراتب را داریم. مثلا فرض مثلا مثال هایی که داریم میگه نمازت را بخوام، بعد میگه نماز را اول وقت بخوام. خب گفتیم این دلالت بر چی میکنه؟ افضل افراد واجب میکنه. نمازت را بخوام، نمازت را به جماعت بخوام. خب این هم همینطوره، دلالت بر چی میکنه؟ تعدد مراتب میکنه. اگر قرار باشه تعدد مراتب جلوی حمل مطلق بر مقید را بگیره، خب تو واجبات هم تعدد مراتب داریم. پس بناهن علاها این وجه را میداریم چنه. و اما وجه دوم، وجه دوم صاحب کفایه میفرماید جریان قاعده تسامح در مستحبات است. جریان قاعده تسامح در مستحبات است. توضیح و ذالک این را انشاءالله در بحث اصول عملی مفصل می‌رسیم. قاعده تسامح یه قاعده ایست که در باب مستحبات بین فقها و اصولیون مشهور است به نام قاعده تسامح در ادله سنن. در ادله سنن، سنن یعنی مستحبات و مشروحات، در ادله سنن سختگیری نمی‌کنند، تسامح می‌کنند. یعنی حتی اگر یه روایت ضعیفی هم وارد شد، شما می‌توانید به واسطه اون روایت چیکار کنید؟ به اون مفادش چیکار کنید؟ عمل کنید، خدا ثوابم به شما میده، ولو در واقع اینطور نباشه. من بلغه و میرسیم روایات متعددی داره. من بلغه ثواب على عمله فعمل بهی رجاء ذلك الثواب فعمل بهی رجاء ذلك الثواب اعطاه الله ذلك و این لم یکن الامر کما بلغه. اگر کسی یه روایتی بهش رسید، مثلا گفته بود فلان عمل ثواب داره، این به خاطر این روایت اون عمل را انجام داد به امید این که به اون ثواب برسد، اعطاه الله ذلك، خدا اون ثواب را بهش میده. و این لم یکن الامر کما بلغه، اگر که این روایت ضعیف و سند واقعیتی هم، اما همون رجاء ثوابی که داشته خدا بهش میده. یا یه روایتی آمد که فلان عمل مکروهه، این اون عمل را ترک کرد به امید این که به اون ثوابش برسه، روایت میگه خدا بهش میده، ولو این که واقعا اون روایت درست درست. اینو بهش میگن چی؟ تسامح. بگی تسامح در ادله سنن. خب پس تو باب مستحبات مسئله امرو سهم، در باب مستحبات سهم. حالا صاحب کفایه اینطور میفرماید، میفرماید در باب مستحبات که مشهور حمل مطلق بر مقید نکردن، به خاطر این است که ورود مطلق، خود این که یه مطلقی وارد شده است، به زمینه قاعده تسامح استحباب را ثابت میکنه، ولی اینکه باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. اما چون در باب مستحبات تسامح میشود، همون مطلق را میگیریم و به همون مطلق هم چیکار میکنیم؟ هم به مقیده عمل میکنیم، هم به مطلق عمل میکنیم. و این مطلق را به منزله چی میگیریم؟ یه روایت ضعیفی که دلالت بر یک عملی کرده است. پس بنابراین در مستحبات که مشهور حمل المطلق علی المقید نکرده اند، به خاطر این دو وجهی که در اینجا گفتیم، یا به خاطر اینکه در باب مستحبات بحث چی مطرح میشه؟ تعدد مراتب مطرح میشود، یا به خاطر اینکه در مستحبات چی جاری میشه؟ قاعده تسامح در ادله و این مطلق به منزله همون قاعده تسامح میتونه اصل استحباب را ثابت کنه. اون مقید که قطعاً استحباب را میرساند، این مطلق هم طبق قاعده تسامح میتواند اصل استحباب را برای ما چیکار کنه؟ ثابت کنه. بناهن علاهذا این که باب مستحبات جدا شده، این ملاک داره. و الا در متوافقین و مثبتین، مطلق و مقیدی که مثبتین بودن، حتما باید حمل کنیم. بگید با من، حمل کنیم مطلق را بر مقید. توجه فرمودید؟ هذا تمام الکلام در این بحث. پس بنابراین جمع کنیم، اگر یه مطلقی داشتیم و یک مقیدی، که این دوتا با هم چی داشتن؟ تنافی داشتن. بفرمایید از اول بس با هم جمع بندی کنیم. چند صورت داشت مطلق و مقید متنافی؟ دو صورت، یا مختلفه بگی دنبالشو، یا متوافقه. مختلفین اگر بودن شکی نیست، اونجا تغییر میشه، اونجا جهتی نیست. اگر متوافقین بودن، باز نظر مشهور این بود که در متوافقین هم چی میشود؟ بله؟ حمل میشود مطلق بر الا فی المستحبات، مگر در مستحبات که باب مستحبات باب دیگری میشود. در پایان این بحث دو تا نکته را صاحب کفایت تذکر میدهد، توجه فرمودی که این بحث دیگه جمع بشه. و اون دو تا نکته این است: یک، صاحب کفایه میفرماید این بحث هایی که گفتیم مال اونجایی بود که مطلق و مقید با هم تنافی داشته باشه. این حمل المطلق علی المقید مال اونجایی بود که مطلق و مقید با هم چی داشته باشن؟ تنافی داشته باشه. دیروز گفتیم اگر با هم تنافی نداشته باشن، هم به مطلق عمل میکنیم، هم به چی عمل میکنیم؟ مقید عمل. حالا نکته بس اینه که تنافی مطلق و مقید را از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم مطلق و مقید با هم تنافی داره؟ بعضی ها گفتن یک راه بیشتر وجود نداره برای استظهار تنافی. استظهار تنافی بین مطلق و یک راه وجود داره، اون راه چیه؟ وحدت و سبب و تعدد و سبب. اگر سبب یکی باشد میگیم تنافی داره، اگر سبب دوتا باشد میگیم تنافی. دیروز یادتونه مثال میزدیم، مثلا مولا اینطور گفت ان ظاهرت فاعتق رقبتا، اگر ظهار کردی رقبه ای را چیکار کن؟ بعد به دنبالش فرمود ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنا، اگر ظهار کردی رقبه ای. خب ما میدونیم ظهار دو تا خود که نداره، بالاخره یا مطلق رقبه است یا رقبه مؤمن. سبب این چیه دیگه؟ ظهار است. سبب همین ظهار. خب زهار رو تا حکم نداره، یا رقبه مطلق است یا رقبه مؤمنه. خب اگر وحدت سبب بود استظهار چی می شود؟ تنافی. اما اگر تعدد سبب بود، مثلا اینطور بود ان ظاهرت فاعت رقبت، در یه دلیل دیگر فرمود ان اثرت فاعت رقبت مؤمنه، اینجا با هم تنافی نداره. اگر زهار کردی مطلق رقبه کافی است، اگر افطار کردی روزه ماه مبارک رمضان را رقبه چی لازمه؟ مؤمنه. خود جوان تنافی نداره، هم به مطلق عمل میکنیم هم به مقید عمل میکنیم، چون اون مال یه وادی است این مال یه وادی، اون یه موضوع دارد این یه موضوع دارد. وقتی که تعدد موضوع شد دیگه تنافی تحقق پیدا، چون تنافی فرع بر وحدت موضوع دیگه، در تناقض هشت وحدت موضوع اولیشه دیگه. موضوع باید یکی باشه، یه موضوع دو تاست، یکی مال ظهار است بگید یکی مال افطار است. خب این میشه دو تا موضوع جدا. پس یه نظر این است که تنافی بین مطلق و مقید را بگید با من از چی به دست میاریم؟ وحدت سبب و تعدد سبب. صاحب معالم میرزای قمی نظرشون اینه، از این راه استظهار تنافی میشه. ولیکن صاحب الکفایه حرف دیگری میفرماید استظهار تنافی فقط منحصر به این راه نیست، راه های دیگری هم داره. مثلا مثل چی؟ میفرماید مثل قرائن حالیه و مقالیه دیگر، فقط منحصر به این راه نیست که این بزرگان فرمودن. اگر ما از راه وحدت و تعدد نباشد یه راه دیگری باشد، یه قرینه حالیه ای باشد، یه قرینه مقالیه ای باشد، این دلالت کند بر این که مطلق و مقید حکمشون چیه؟ واحد است. خب از این راه هم میشه استظهار تنافی کرد. پس بنابراین استظهار تنافی بین المطلق و المقید راهش منحصر نیست به وحدت سبب. البته این راه خیلی خوبیه، صاحب کفایی این راه منحصر نیست، این راه خوبی، ولی کلام در اینه که منحصر به این نیست، بلکه میتوانیم از راه های دیگری هم این مطلب را یعنی تنافی را چکار کنیم؟ استظهار کنیم. اما من قرینت حالیه او قرینت مقالیه، توجه فرمونیم. و از ما ذکرنا روشن شد، از ما ذکرنا این مطلب واضح شد که این بحثایی که کردیم در باب حمل المطلق علل فرقی نمی کند که مطلق و مقید مثبتین باشد یا منفیه، چون بحث ما راجع به متوافقین بود. متوافقین یعنی مطلق و مقید در ایجاب و سلب با هم چی باشد؟ یه چی باشه. حالا ما مثال هایی که زدیم همه مثال ها مال کجا بود؟ بگید مثال ها مال کجا بود؟ مثبتین بود دیگه. صاحبه که ما توهم نشه که منفی این حکمش فرق بکنه، نه، همین حرف هایی که در مثبتین گفتیم همین حرف ها هم بگید در منفیه این زده می شود. طابق النعل بالنعل ولا فرق بین المثبتین و بین المنفیه. توجه فرمودید. خب این نکته اولی که در اینجا گفتیم. و اما نکته دوم، نکته دوم این است که صاحب کفایه می فرماید این بحثی که در متوافقین گفتیم، مطلق و مقیدی که متوافقین بودن گفتیم، چی میشه؟ حمل المطلق علل، بگید با من، حمل المطلق علل مقید. بنزین ها داره تمام میشود. از یه ربع هشت سر کلاس نشستید، سه ربع دیگه الان قاعدتا باید تمام بشه دیگه. سه ربع کلاس های درسی طلبگی دانشگاه یا یک ساعت و نیم کلاس ها شد. البته کلاس های اونها که کلاس نیست، کلاس های اونها کلاسی محسوب نمیشه. انقدر استاد میاد که اولا حرفای جانبیه از سیاست و از نمیدونم چی و چی اینا، یه نیم ساعت کلاس به این وقت میشه. از اونورم یه ربع آخر کلاس هم که دیگه بحث آزاد است، هر کی هر کاری داره انجام بده. سه ربعش اینجوری رفته، میمانه سه ربع، علی سه ربع که مونده تا عجب فرمودی، یه مقداری را به درس و یه مقداری هم دیگه به مسائل جانبی. اینجوری کلاس ها معمولا سر زدت اهانت به اونها نباشه، این که میگیم غالبا معمولا اینطوره، اون مقداری که دور رمای بعد. ولی کلاس های طلبی از اول بسم الله انصافا، مخصوصا این یکی دو روزی که بحث مطلق مقید خورده به جای حساس، از اول بسم الله الرحمن الرحیم با بکسواد شروع میشه. همینطور میخوام بریم جلو و بعد دیگه سرخ واقعا دیگه نهایتش. منتها از کردیم چاره ای نداریم دوستان، باید این یک ماه را دیگه تحمل کنیم تا انشاءالله ما این یعنی این بخشی که باید تمام بشه انشاءالله تمام بشه. از یه ربع هشت شروع میکنیم تا نه، یعنی یک ساعت رو تقریبا دو برابر کلاس معمولی میشه. این طرحی است که ریوا توافق دوستان قرار شد که انشاءالله این انجام بدیم. یه مقدار سختی البته شاید برای من بیشتر از شما سخت باشه، توجه فرمودید که بخوام هم حرف بزنم هم مطالب دقیق را بیان کنم اینها، ولی ما دیگه این زحمت را به خودمون هموار میکنیم برای اینکه این بخش دوباره برای سال بعد نمونه. اگه به سال بعد بمونه دوباره خود اون جلد که برای سال بعد میمونه تمام کردنش خودش توجه فرمودی باز خود اون حرف داد از امسالم برای سال بعد. حالا انشاءالله این رو تحمل بکنید، یواش یواش هم انشاءالله عادت میشود. خب الا ای حاله این بحثی که الان گفتیم حمل المطلق علی المقید مال کجا بود؟ متوافقه. در مختلفه این که گفتیم هیچ اشکالی نیست، در متوافقه یه مقدار بحث بود، ثابت کردیم حمل المطلق علی. حالا نکته دوم این است که صاحب کفایه می فرماید در متوافقین حمل می شود مطلق بر مقید، چه در احکام تکلیفی باشد چه در احکام وضعی باشد. احکام تکلیفی مثل همون وجوب و حرمت، همین مثالی که می زدیم، ولیکن یه احکامی هست به نام احکام وضعیه. منظور از احکام وضعیه چیه؟ تعریف کنیم یه دو تا مثالم براتون بزنیم. احکام وضعیه یعنی هر حکم شرعی که در شریعت وارد شده باشد غیر از احکام خمسه تکلیفیه، غیر از اون پنج حکم تکلیفی، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، هر حکم دیگری که در شریعت داشته باشیم این را بهش میگن چی؟ احکام وضعیه. مثلا مثل چی؟ ملکیت. مثل چی؟ زوجیت. مثل چی؟ سببیت. مثل چی؟ شرطیت. مثل چی؟ جزئیت. علاقه این زان همه اینها احکام شرعی هستن و از جزء احکام خمسه تکلیفی هم نیستن. اینها میشوند چی؟ احکام وضعی. حالا صاحب کفایه میفرماید اگر ما یه دلیل داشتیم در حکم وضعی مطلق بود، یه دلیل دیگر هم داشتیم که چی بود؟ مقید بود، و اینها هم چی بودن؟ متوافقین بودن. اینجا هم حمل المطلق علی مقید. مثلا مثل چی؟ یه دلیلی میگوید البیع سبب للملکیه، بیع سبب ملکیت. یه دلیل دیگه مثال فرضی ها، یه دلیل دیگری میگوید البیع بالصیغه سبب للملکیه، بیع با صیغه سبب ملکیت است، بیع معاطاتی سبب ملکیت نیست. لو فرض که این طور باشه، صاحب کفایی میخواد اینجا هم حمل المطلق علی المقید میکنیم دیگه، میگیم مطلق بیع سبب ملکیت نیست، بلکه فقط اون بیعی که صیغه ایجاب و قبول دارد این سبب ملکیت میشود. باز هم اینجا حمل المطلق علی مقید، چرا؟ چون دلیل مقید ظهورش اقوا میشود از دلیل مطلق ظهورش اقوا میشود. چرا؟ چون رفعیت از مطلق زیاده دیگه، مطلق هم مثل عامه، ما من عامن الا وقت، ما من مطلق الا وقت بویده، تقیید مطلق زیاده. اما اینکه دست از بیت بخواهیم برداریم این چیه؟ این کمه. لذا اون خلاف ظاهرش اقل و محظورم می شود از این خلاف ظاهر. فلذا لا فرقه، بگید بین الاحکام، دنبالشو بگید بین الاحکام تکلیفیت و وضعیت، ففی کل منهما یهمل المطلق علی مقید فی المتوافقه، در متوافقه هیچ فرقی در اینجا نیست. خب اینم تحقیق کنیم برسیم دوباره سر مطلب دیگری که امروز اونم انشاءالله بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربما یشکل، و چه بسا اشکال می شود. یشکل چی؟ حمل المطلق علی المقید ها، زمین اونجا میکنه. حمل المطلق علی المقید فی المتوافقین، اشکال می شود بر حمل مطلق بر مقید در متوافقین، به انه، به این که این سخن و این قول یقتضی تغییر فی باب المستحبات، در باب مستحبات هم ما باید چیکار کنیم؟ تغییر کنیم. در حالی که ما ان بنا المشهور علی حمل الامر بالمقید فیها، یعنی در مستحبات، علی تأکد الاستحباب، اون را حمل بر چی میکنن؟ تأکید استحباب میکنن، حمل مطلق بر مقید نمی کنن در باب مستحبات. مثالش چی بود؟ زیارت امام حسین مطلقا مستحبه، زیارت امام حسین شب جمعه مستحبه. خب نمیگن این حمل المطلق علی مقید، فقط زیارت امام حسین شب جمعه مستحبه، دیگه ایام دیگه مستحب چنین کار نمی کنن. میگن ایام دیگه مستحبه، شب جمعه استحبابه مؤکدی داره. خب اگر حمل المطلق علی المقید درسته، در باب مستحبات هم باید همین را بگیم. جوابش آن است که نه، مستحبات دو تا ویژگی دارد که او را از واجبات جدا میکنند. اللهم، حالا اون دو تا ویژگی را میگوید، اللهم الا ان یکون الغالب فی هذا الباب، هذا الباب یعنی باب مستحبات، هو تفاوت الافراد به حسب المراتب المحبوبیه. این به واسطه است که در باب مستحبات غالبا تفاوتشون به خاطر چیه؟ تعدده و در تعدد مراتب حمل المطلق علی المقید نمی شود. فتأمل که بچش را گفتیم، او انهو، یا این که انهو، یعنی این حمل بر تأکد استحباب، کان به ملاحظه تسامح فی ادله المستحبات. قاعده تسامح بعدا می خونیم ها، در بحث شبهات وجوبیه اونجا اشاره میرسه، مفصل بحث شاهد آمد. انهو کان به ملاحظه تسامح فی ادله المستحب، و کان عدم رفع الیت من دلیل استحباب المطلق، عدم رفع الیت از دلیل استحباب مطلق بعد مجیء دلیل المقید، و حمله علی تأکد استحبابه بعد از آنی که دلیل مقید آمد، و حمله، یعنی حمله اون مطلق، ببخشید معذرت میخوام، حمله یعنی حمله مقید، و حمله یعنی حمله مقید علی تأکد استحبابه، مقید را هم میکنیم بر تأکید استحباب، این کانه چی؟ این خبر کانه میشه، کانه من التسامح فیها، از باب تسامح است، فیها یعنی در ادله مستحبا. ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت في ما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين، فرقی نیست بین مثبتین و منفیین بعد از فرض کونهما، بعد از فرض کونهما، کونهما یعنی مثبتین و منفیین هر دو تا چی هم؟ متنافیه. همون حرفایی که در مثبتین زدیم در منفیین هم چیه؟ جاری میشه. کما لا يتفاوتان، تفاوتی نمی کنن، یعنی مثبتین و منفیین، استظهار تنافی بینهما، در استظهار تنافی بینهما یعنی بین این مطلق و مقید استظهار کنیم چی؟ من استظهار اتحاد تکلیف من وحدت سبب، اتحاد تکلیف را از وحدت سبب بفهمیم. این حرف کی بود؟ صاحب معالم و میرزای قمی و غیرهی، یا از غیرهی یعنی از غیر اتحاد تکلیف بفهمیم من قرینت حال مقاله. پس راه فقط در وحدت و تعدد سبب نیست، می توانیم از قرینه حالی یا مقالیه هم این چی را بفهمیم؟ تنافی بین مطلق و مقید را به دست بیاوریم. حسب ما یقتضیه النظر فلیتدبر. تنبیه هم لا فرق فی ما دو، که فرقی نیست در اون چه گذر شد من الهم فی المتنافیه. هم چه حملیه بفرمایید؟ من الهم منظور از هم چیه؟ احسن، حمل المطلق علل مقید. من الهم یعنی حمل مطلق بر مقید. در متنافیه هم می شود مطلق بر مقید، فرقی نیست بین کونه ما یعنی کون این متنافیه فی بیان الحکم التکلیفی و فی بیان الحکم الوضعی. فاذا ورد مثلا ان البیع سبب این مطلق و ان البیع الکذایی سبب، بیع کذایی مثلا بیع به صیغه یا بیع مثلا فرض فرمایی که بالغ عاقل، اینها این قیدهایی که زده می شود و ان البیع الکذایی سبب و علما. البته بدانیم که اینها یه حکم را میخواد بیان کنه که چی به وجود بیاد، تنافی به وجود بیاد ها، یعنی باید از خارج بدانیم که اینها با هم چی شدن؟ متنافیین شدن. و علما ان مراده، بدانیم که مراد مولا اما البیع علا اطلاقه یا بیع از به صورت مطلق او البیع خاص. این علما چی را میخواد بگه؟ تنافی. احسن، باید تنافی را بدانیم، چون اگر تنافی نداشته باشه هم باید به مطلق عمل کنیم هم به مقید. علما یعنی بدانیم که این دوتا یه حکم را میخواد بیان کنه، پس یا باید به مطلق عمل کنیم یا باید به مقید عمل کنیم. خب در اینجا فلا بد من التقلیف، اینجا هم مثل حکم تکلیفی باید هم کنیم مطلق را علل مقید. لو کان ظهور دلیلهی، اگر بوده باشد ظهور دلیل مقید فی دخل الغیب اقوا من دلیل ظهور الاطلاق فیه یعنی فی الاطلاق، کما هو و یعنی این اقوا بودن لیس ببعیده، بعید نیست که بگیم دلیل مقید چیه؟ اقوا هست. چرا ضرورت تعارف ذکر المطلق و ارادت المقید، چون متعارف است که مطلق را بگن و اراده کنن چی را؟ مقید. یعنی تقیید اطلاق مثل تخصیص عامه، یک امر چیه؟ متعارف و شایعیه که عام را میگن و بعدن به عام چی میزنن؟ مطلق را میگه و بعدن به مطلق چی میزنن؟ تقیید میزنن. اما به خلاف العکس، عکسش اینطور نیست، متعارف نیست. به خلاف العکس یعنی چیکار کنیم؟ به الغاء القید، که بیان چیکار کنیم؟ قید را الغا کنیم. الغا کنیم یعنی چیکار کنیم؟ عطف تفسیری ها. الغاء قید یعنی چی؟ حمله علی انه غالبی، این قید را هم کنیم برای اینکه این چیه؟ غالبی است. او علی وجه آخر، یعنی حمله بر استحباب کنیم، مثلا بخوام بگیم این افضل افراده، اینها همه چیه؟ بگی اینها متعارفه یا غیر متعارفه؟ غیر متعارفه. اما مطلق را قید بزنیم این چیه؟ متعارفه. پس این اقل و معونتن میشه دیگه، اقل و منظورن میشه. لذا در احکام وضعی و در احکام تکلیفی تفاوتی بین هما هست یا نی؟ حمل المطلق علل، بگید حمل المطلق بسیار خب. یه تتمه ای همینجا بگیم و دیگه انشاءالله با بحث مطلق و مقید خداحافظی خواهیم کرد. خوشحال شدین ها؟ با بحث مطلق و مقید خداحافظی میکنیم، بعد میریم وارد بحث مجمل و مبین میشه. البته امروز نه، وحشت نکنیم، فردا بحث مجمل و مبین دیگه، مال فردا. خب در اینجا تحت عنوان تفسیره صاحب کفایه مطلبی را میفرماید. مطلبش خیلی ساده و راحته، حجمش زیاده ولی مطلب خیلی ساده و راحته. صاحب کفایه می‌فرماید مقتضای مقدمات حکمت در مقامات مختلف تفاوت پیدا می‌کند. مقدمات حکمت وقتی که جاری شد، نتیجه جریان مقدمات حکمت همیشه یکسان نیست. بعضی جاها نتیجه اش عموم شمولی می شود، بعضی جاها نتیجه اش عموم بدلی می شود، بعضی جاهاش هم نتیجه اش یه امر دیگری می شود. سه حالت پیدا می کنند. وقتی که ما مقدمات حکمت را جاری کردیم، ممکنه گاهی از اوقات نتیجه اش چی بشود؟ عموم شمولی بشود. ممکن است که نتیجه اش چی بشود؟ عموم بدلی بشود. عموم شمولی چی؟ یعنی جمیع الافراد. عموم بدلی چی؟ یعنی واحد لا بعین، یک فرد به اختیار خودت هر کدام را که می‌خواهی بیاور. توجه کن، گاهی از اوقات هم نتیجه مقدمات حکمت نه عموم شمولی است نه عموم، بلکه یک نوع خاص است. پس نتیجه مقدمات حکمت چند جور می‌شود؟ سه جور می‌شود. حالا صاحب کفایه از پایین مثال می‌زند. اول مثال می‌زند اونجایی که نتیجه مقدمات حکمت یه نوع خاصی می شود، نه عموم شمولی می شود نه عموم بدلی می شود. مثالش چیه؟ مثالش را عزیزانی که در بحث اوامر بودن الان تا بگم خوب به ذهنشون میاد. در بحث اوامر یه بحثی داشتیم که اگر مولا صیغه امر را بگوید و هیچ قیدی را بیان نکند، این امر بر چه امری باید تنده شود؟ گفتیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی عینی تعیینی است. هم وجوب نفسیه یعنی غیری نیست، تعیینیه یعنی تخییری نیست، عینیه یعنی کفایی نیست. تکرار میکنه، اگر مولا صیغه امر را مطلق میگه، یعنی هیچ غیری ذکر نکنه، بگه سله، همین، هیچی دیگه نیست، مقتضای اطلاق در صیغه امر چی میشود؟ وجوب نفسیه تعیینیه عینی، یعنی هم نفسی می شود هم تعیینی می شود هم چیه؟ ملاحظه می کنید این نتیجهی که از اطلاق گرفتیم نه عموم شمولیه نه عموم بدلیه، یه نوع خاصیه. خب چرا این حرف را می زنیم؟ چراش اونجا گفتیم ها؟ حالا اشاره می کنیم. صاحب کفایه می فرماید به خاطر این که وجوب غیری احتیاج به بیان داره، وجوب تخییری احتیاج به بیان داره، وجوب کفایی احتیاج به بیان داره. اگه مولا در مقام بیانه وجوب را گفته و هیچ غیبی هم نگفته، نتیجه اینه، یعنی وجوب نفسیه تعیینیه و چیه؟ عینیه. چرا؟ چون مقابل این ستا احتیاج به بیان زائد داره و مفروضم آن است که مولا بیان زائدی نداشته. پس بناهن علازا حمل می شود، اطلاق صیغه امر حمل می شود بر وجوب نفسیه تعیینیه عینی. این میبینید نتیجه مقدمات حکمت است، نه ربطی به شموله نه ربطی به عموم شمولی دارد، بگید نه ربطی به عموم بدلی دارد. خب این مثال اینا میذاریم که بریم اونجایی که مثال میزند برای عموم شمولی، یعنی یه مطلقی داری که با مقدمات حکمت از او عموم شمولی فهمیده میشود. مثل چی؟ احل الله البی. احل الله البی، کلمه البی الان اسم جنسی است که الف لام دارد. قبلا گفتیم این اسم جنس دلالت بر چی میکنه؟ اطلاق میکنه. صاحب کفایه میفرماید مولا در مقام بیان است، قرینه ای را هم نگذاشته، از او استفاده چی میشود؟ اطلاق. یعنی چی؟ یعنی تمام اقسام بی حلال است. این عموم، عموم چیه؟ شمولی است. خب چرا این عموم را شمولی میگیریم؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه از سه حال خارج نیست این احل الله به، یا عموم شمولیه فهو المطلوبی که ما گفتیم، یا این که باید بگیم عمومش عموم بدلیه، یعنی یک بی فقط حلاله، هر بی که شما اختیار کردید همون بی حلال. صاحب کفایه میفرماید این اصلا مناسبت با احل الله به نداره، چون احل الله به میخواد یه قاعده کلی نسبت به همه بی ها بده، نه یه دونه به. چون عموم بدلی معناش اینه دیگه، عموم بدلی یعنی یک مورد به اختیار خود مکلف. صاحب کفایه میگه عموم بدلی اینجا مناسبت با مقام نداره، چون مقام، مقام تشریع یه قانون کلی است. خدای سبحان میخواد یه قانون کلی برای وی جعل کنه که این افراد وی حلال است یا حرام. در مقام تشریع قانون عموم بدلی اصلا به درد نمیخوره. توجه فرمودید عموم بدلی در اینجا، پس این حالت دوم هم که فرض خب میمونه. حالت سوم، حالت سوم این که بگیم اصلا مولا در مقام اهمال یا اجمال، خب صاحب کفایه میفرد یعنی که خلاف فرضه، چون فرض این است که مطلق اطلاقش منعقد شده، یعنی مقدمات حکمت تمام شده دیگه. اگر به صدد بیان است دیگه نمیتونیم حمله بر مقام اهمال یا اجمال بکنیم که. پس یا بگیم عموم شمولی، یا بگیم عموم، یا بگیم مقام اهمال. و این دو صورت که باطله، پس ثابت میشه صورت اول باطل میشه. پس احل الله البی دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر، بگید دلالت بر عمومه، یعنی اینجا مقدمات حکمت نتیجه از چی میشود؟ عمومه. مثال سوم اونجایی که عموم بدلی میشود، میفرماید اما عموم بدلی موارد، میفرماید اونجایی که مطلق بعد از یه حکم تکلیفی قرار گرفته باشه. اگر مطلق بعد از حکم تکلیفی قرار بگیره، مثلا متعلق یه امری قرار بگیره، مثلا مثل چی؟ عقیم الصلات. عقیم الصلات الان صلات اطلاق دارد دیگه، عقیم الصلات الان صلات اسم جنس معرف به الفلان میشه مطلق. خب الان این عقیم الصلات در چی هم میکنیم؟ میگیم مولا در مقام بیانه قرینه ای را هم ذکر نکرده، نماز بخوانید. یعنی چی؟ یعنی یک نماز، اما نمازی که خودتون اختیار میکنی یه نمازی را بخوانید. خب این الان میشود چی؟ عموم چی میشود؟ بدلی میشه. خب چرا من اینجا حمله بر عموم بدلی میکنی؟ صاحب کفایه میفرد چون اینجا هم سه صورت داره، یا منظور عموم بدلی فاول مطلوب، یا منظور عموم چیه؟ شمولی. عموم شمولی یعنی همه نمازها را بخوانی. خب این چه تکلیف ما را داره؟ صبح تا شب من میشینم این نماز بخوام، بس دیگه به کجام کار خودم خواهم رسید؟ خب این که قطعا تکلیف ما را داره میشه. اینجا عموم شمولی اصلا معنا نداره. پس عموم شمولی که معنا نداره. یا حالت سوم بگیم مولا در مقام اهمال و اینم که قابل قبولی، چون فرض این است که مقدمات حکمت تمام شده، پس عموم شمولی که نمیشه. بفرمایید اهمال و اجمال هم که خب چی باقی میمانه؟ بدلی باقی میمانه. یا مثلا مثل اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مقدمات حکمت در اینجا نتیجه چی میشه؟ عموم بدلی میشه دیگه، چون عموم شمولی که نمیتونه بگی که اعتق رقبتن یعنی چی؟ تمام درده ها رو برو آزاد کن. مگه میشه همچین چیزی؟ توجه فرمود چه این چیزی امکان؟ بله. پس بنابراین اهمال و اجمال هم که نمیشه، پس قاعدتا باید چی بشه؟ بگید عمومه بدلی میشه. پس بنابراین نتیجه این بعد که خواندیم و ان شاء الله دیگه عرضم به حضور شما تمام میشه، همین معنا شد. بله دیگه تمام، از باب اطمینان نگاه میکنم که مطلق و مقید تمام شده یا نه، الحمدلله دیگه تمام شده. توجه فرمودید خلاصه کلام در این تفسیرتون صاحب کفایه این مطلب را میفرمایید که ما خیال نکنیم که نتیجه جریان مقدمات حکمت در همه مقامات یکسانه، نه اینجا مختلف میشود. چند صورت پیدا کرد؟ سه صورت، یا عموم شمولی، یا عموم بدلی، یا یه نوع خاصی که لیس به عموم شمولی ولا عموم بدلی. تبصرتون عباراتش خیلی ساده است، یه سری بخوانید. تبصرتون لا تخلو من تذکره. میدانید فرق بین تبصره و تذکره چیه؟ حتما میدانید دیگه. تبصره یعنی مطلب جدید، تذکره یعنی تذکر مطلبی که قبلا گفته شد. تبصرتون یعنی برای اون که بحثای قبلی یادشون رفته. توجه کردید تذکرتون آیونی که بحثای قبلی یادشونه، میدونن که اینم همین طوره. تبصرتون لا تخلومن تذکره، مثل که این بزرگوارم میدونست که ما طلبه ها زود فراموش میکنیم، حافظه هامون ضعیف شد. طلبه های قدیم حافظه های قوی داشتن، چه حافظه هایی داشتن، والا آدم حسرت میخوره چه حافظه هایی اونها داشتن. توجه فرمودید حافظ نهج البلاغه بودن، حافظ قرآن بودن، کتاب ها را حفظ بودن، توجه به اون الفیه ابن مالک را حفظ بودن، اشعار فارسی، اشعار عربی، علما وقتی بعضی این آدم نامه هاشون رو میخونه مملوک بعضی این اشعار هست بس حافظه داشته. الان حافظه ها خیلی ضعیف شده، یه مقدارش به خاطر تنبلی خودمون هست. حالا اینکه اولش اعتراف میکنیم به تقصیر خودمون به خاطر تنبلی است، یه مقدار دیگه‌اش هم به خاطر شرایط زمانی است که ما درش هستیم. چون در شرایط زمان ما اولا اشتغالات فکری خیلی زیاد شده نسبت به زمانهای قدیم. الان شما نگاه کنید هر طلبه میبینید چند تا قرض گرفته، توجه چند تا صندوق قرض و حسنه در جای وام را روی هم گذاشته، توجه که همش فکرش مشغول است. حالا اونایی که تازه وام دفترچه قرضهایی که همجوری گرفته که دفترچه نداره که اونم که هیچ، توجه این که از این طرف، از اون طرف الان به فکر امتحانه. الان دیگه آخر سال میشه باید امتحان بدیم، خب چند تا درس باید امتحان بدیم، 6-7 درس، اینم یه چیزی فکرش را مشغول کرده. توجه فرمود دنبال دیگه تهیه اسباب و لوازم منزلن که ماشاءالله اینقدر اشتغالات زیاد شده دیگه. شما برید تو هر اتاقی ببینید چقدر تشکیلات تو این اتاق ها هست. زمان قدیم میرفتن تو اتاقی زیلو بود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نه پتویی بود، نه پشتی بود، نه پردهی بود، نه رادیو بود، نه تلویزیون بود، نه کامپیوتر، هیچ از اینا. الان شما میرید توی اتاق طلبه چقدر تشکیل، خب نه همه فکر میبره دیگه، تهیه اینا فکر میخواد، یعنی ذهن ها به خودش مشغول میکنه دیگه. این وقتی که ذهن مشغول میشه دیگه مجالی برای اون حافظه انسان نمیگذاره. اینم یک جهتشه. یه جهت دیگه این وسائلی است که آمده به جای حافظه نشسته، ضبط صوت، توجه فرمودید، ضبط صوت یا سی دی ها یا مثلا کامپیوتر اینها، چون انسان دیگه اتکای به اینها میکنه دیگه، میگه اینا هست دیگه، من هر چی بخوام الان نوارش هست، هر چی بخوام. اون موقع این حرفا نبود، اون موقع حتی نوشتن هم مشکل بود، چون باید استنساخ چاپ و اینها نبود، مجبور بود تو حافظش بسپاره، یعنی مجبور بود از حافظش کار بکشه، چون وسیله‌ای نداشت، هیچ وسیله‌ای نداشت. خود توجه هم یا مطلب را باید به حافظه بسپارد یا اینکه و سلام علیکم و رحمت الله، به خودش تلقین میکرد که من راهی غیر از این ندارم. آخه وقتی انسان به خودش تلقین کنه دیگه صرف میشه و دنبال قضیه. الان میگه نه، نوشتن که خیلی راحته دیگه، مثلا شما رو راحت سر دست مطالب را مینویسید، کاغذ و قلم و هم زمانهای قدیم اینطور نبود که کاغذ و قلم نبود که به این راحتی، پدرشون در میومد تا یه کاغذی پیدا کنه، تا یه قلمی را درست کنه، توجه به اصلا نبود این امکانا. طرف مجبور بود سر دست شیشتونگ حواسش را باید جمع کنه، کلمه به کلمه استاد را باید به ذهنش بسپاره، اگر نسپاره دستش رفته. الان طرف میگه خب مسئله این که نیست که مینویسیم دیگه، حالا لازم نیست که حتما گوش بده، بعد بریم خونه مثلا نوشته های من. تا اون موقع این کد وسائل راحت نبود، به خاطر همین حافظه ها خیلی الان حافظه های ما نسبت به قبل خیلی خیلی افت کرده. ولی این را من به شما عرض میکنم، شما حتما باید یک برنامه رو بذارید که انشاءالله حافظتون رو در یک سطح معقولی و در یک حد نصابی نگه دارید. بسیار بسیار زشته به نظر من برای طلبه که توی مسائل اساسی ضعیف باشه از نظر حافظه. بالاخره ما باید یه سری مسائل شرعی تو ذهنمون همیشه بسواریم این را بذاریم. الان که خیلی راحت شده گوشی همراه از آها مسئله سوال میتونم گوشی همراهش در میاد، سریع میره توی همون نرم افزار چی توضیح داد آها سب کن الان مسئله را برات میگه. خب اینطور میشه جواب داد، ولی این خوبه ها یا ببین که نه، یا حتی الان یه شما رو منبر طلبه میشه کاغذ داشت از اول منبر تا آخره کاغذ نگاه میکنه، اصلا این ای به من یک طلبه. طلبه باید یک ساعت منبر خودش رو کاملا مهیا کرده باشه، آیاتش را، روایاتش را، داستانهایش را، اشعارش را، ذکر مصیبتش را. حالا یه وقتی شعر طولانی میخواد در ذکر مصیبت چیز رو خواهمون خیلی مشکل همه شو بخواد بزنی، اون مانعی نه. ما باید این اتکای خودمون رو به حافظه منفصل کم کنیم، حافظه متصلمون رو باید قوی کنیم، چون همیشه این حافظه منفصل همراه ما نیست. حافظه متصل باید، من میخوام اینو عرض بکنم، یه مقداری از این مشکلات اختیار ما نیست، ولی یه مقدارش ما میتونیم کار کنیم. شما باید سعی کنید این کار رو بکنید، لااقل سوری از قرآن کریم را حفظ کنید، لااقل خطبه هایی از نهج البلاغه را حفظ کنید، دعاهایی را، تعقیبات نمازمون را، اینها را حفظ کنید، دعاهای قنوتمان را یه مقداری حفظ کنید. اینها قابل، یعنی اینها مشکل هم نیست، دشوار هم نیست. پنجشنبه ها، جمعه ها تعطیلی، یکم خطبه های نهج البلاغه حفظ کنید، چند خط چند خط اینها را حفظ کنید، توجه فرمودید، سور قصار قرآن کریم رو تو نمازهامون هی بخونید. بالاخره باید این مقداری که برامون باقی مونده استفاده مثبت بشود ان شاء الله. تبصرتون لا تخلو من تذکره وهیه، عبارات شد یه سری میخوانیم، ان قضیت مقدمات الحکمه فی المطلقات تختلف و حسب اختلاف المقامات، فانها یعنی این قضیه مقدمات حکمت، تارتن یکونو حمله ها یعنی حمل اون مطلقات علل عموم البدلی و اخرى علل عموم الاستیعابی و ثالثتن علا نوع خاص مما ینتبقو از اون چیزی که منطبق می شود یعنی اون مطلق علیه یعنی بر اما حسب ابتضاء خصوص المقام و اختلاف الاثار و الاحکام کما هو الحال فی سائر القرائن، در بقیه قرائن هم همینه، یعنی نتیجه شون همیشه یکسان نیست بلا کلام. حالا از پایین شروع میکنه، اول میان از اونجایی که نه عموم بدلیه نه عموم استیبابیه و شمولیه، فل حکمت و حکمت یعنی مقدمات حکمت، فی اطلاق صیغت الامر تقتضی ان یکون المراد خصوص الوجوب التعیینی عینی فان اراده غیره یعنی غیر این وجوب نفسی عینی تعیینی تحتاج الى مزید بیان، ولا معنا لارادت الشیاء فیه معنایی هم نیست برای اراده الشیاء فیه یعنی در این ام، فلا محیص علی الحمل علیه پس محیصی نیست از این که هم کنیم علیه یعنی بر اون نوع خاص فی ما اذا کان اون مولا به صدد البیان. این مثال اول، کما انها انها یعنی مقدمات حکمت قد تقتضی العموم الاستیعابی کما فی احل الله البیع و حرم الربا، اذ اراده البیع مهملا او مجملا، زیرا اگر اراده کند بیع را در مقام اهمال یا مقام اجمال تنافی ما هو المفروض من کونهی به صدد البیان، منافات دارد با اون چیزی که مفروض است که مولا در مقام چیه؟ بیانه. و ارادت العموم البدلی، بگیم از اهل الله به چی اراده شده؟ عموم اون بدلی یعنی چی؟ یعنی بیبینی به حسب اختیار خودت، هر کدوم میخوای اختیار کنی. میفرماید و ارادت العموم لا تناسب المقام، مناسب با مقام نیست، چون مقام مقام تشریع حکم کلیه، حکم کلی با عموم بدلی جاری نمیشه. لا تناسب المقام و لا مجال لاحتمال ارادت بیع اختاره المکلف ای بیع کان، نمیتونیم این عموم بدلیه ها، نمیتونیم احتمال بدیم که اراده شده از بیعی که اختیار کند او را مکلف هر بیعی که میخواهد باشد، مع انها با این که این اراده بیع اینطوری تحتاج الى نصب دلالت علیها لا یکاد یفهم بدونها یعنی بدون اون دلالت منال اطلاق، ولا یسه و قیاسهو صحیح نیست، از اینجا وارد مثال سوم میخوام بشیم ها، عموم بدلی، ولا یسه و صحیح نیست قیاسهو یعنی قیاس احل الله البی الا ما بر اونجایی که اذا اخذ ضمیر اخذ میخوره به مطلق، اذا اخذ اون مطلق فی متعلق الان مقایسه نمیشود احل الله البی با اون جایی که مطلق در کجا واقع بشه؟ متعلق امر، مثل اعتق رقبتن، مثل اقیم الصلا، با اونجا مقایسه در اقیم الصلا و اعتق رقبتن بگید با من عمومش عمومه بدلیه، اما در احل الله البی عمومش عمومه شمولیه. لا یسه و قیاسه علی ما اذا اخذ اون مطلق فی متعلق الامر، چرا؟ به خاطر این که فَإِنَّ الْعُمُومَ الْاِسْتِعَابِ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ اِرَادَتُهُ، عموم استیعابی امکان ندارد، اراده اون عموم استیعابی در کجا؟ در متعلق عمر، در اعتق رقبتن. نمیتونی بگیم این مطلق منظورش عموم استیعابی، یعنی برای همه رقبه ها را آزاد کن، چه امکان ندارد چنین چیزی. و ارادت غیر العموم البدلی، اراده غیر عموم بدلی، حالا شما بفرمایید غیر عموم بدلی یعنی چی؟ اهمال و اجمال، اون اهمال و اجمال و اراده غیر عموم بدلی یعنی اون اهمال و اجمال، و امکانت ممکنتن، اگر چه این امکان دارد، الا انها یعنی این اراده اهمال و اجمال منافیتون للحکمه و کون المطلق به صدد بیان. والحمد لله رب العالمین.